با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز دوشنبه 9 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 3 ماه دسامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. امروز داستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی ادعا کرد که بابک زنجانی میلیاردر بسیجی بازداشت شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی و تحت سانسور ایرنا، غلام حسین محسنی اجرایی داستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی گفت بابک زنجانی عصر دوشنبه بازداشت شد. سخنگوی دستگاه قضایی به خبرگزاری ایرنا گفت که این دستگیری با پرونده زنجانی در دادسرا مرتبط است و پرونده مزبور در رابطه با جرائم اقتصادی در دادسرای تهران تشکیل شده است. در همین حال خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد که بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل نرد، اتهامات وی احتمالاً بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد است. با اینکه خبرگزاری ایرنا از قول یک منبع آگاه ادعا می‌کند که عصر دوشنبه امروز بابک زنجانی به زندان اوین منتقل شده است، ولی گزارش‌ها حاکی است که احتمال می‌رود این تنها یک اقدام ظاهری برای کاستن از خشم مردم نسبت به سوء استفاده‌های پی در پی مالی در جمهوری اسلامی است و احتمال می‌رود که بابک زنجانی به تاجیکستان یا کشور دیگری رفته باشد. هنوز هیچ عکسی یا گزارشی که نشان دهنده بازداشت بابک زنجانی باشد انتشار نیافته است. منابع خبری گفتند یکی از اتهامات زنجانی جعل اسناد پرداخت بدهی‌های نفتی است. رئیس سخنگوی کمیسیون اسناد مجلس گفت طبق اعلام رئیس بانک مرکزی بدهی‌های بابک زنجانی از محل فروش فرآورده‌های نفتی به این بانک واریز نشده است و برخی از مسئولان بانک مرکزی موضوع جعلی بودن اسناد واریزی را مطرح می‌کنند که کمیسیون در حال بررسی آن است. در همین حال داستان کشور ادعا کرد که بابک زنجانی پس از تغییرات بازرسی کل کشور اصل امروز به لحاظ اینکه از کشور فرار نکند بازداشت و در اختیار بازپرس است. به گفت اتهام وی مالی است و از بیان جزئیات آن بر اساس قانون معذور هستند. محسنی اجرایی پس از بروز شایعات مختلف در تهران مبنی بر اینکه بابک زنجانی از ایران گریخته است این مطلب را مطرح می‌کند. در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی در سناریوی روز شنبه خود نسبت به طغیان لشکر فقر در ایران به مقامات رژیم تهران هشدار داده است. این روزنامه در سرمقاله روز شنبه خود با اعتراض به عدم حساسیت‌ها نسبت به فساد گسترده در جمهوری اسلامی و سوء استفاده‌های کلان مالی و اقتصادی در ایران به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که از بروز طغیان لشکر فقر در ایران بترسند. روزنامه جمهوری اسلامی که بازی کننده نظریات علی خامنه‌ای رهبر است در این مقاله به بحران فساد مالی گسترده در ترکیه و مشکلاتی که دولت آنکارا با آن روبروست، از عدم حساسیت‌ها نسبت به فسادهای مالی کلان در جمهوری اسلامی که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است اشاره می‌کند و ماجرای یک دهه را که تلیان پرونده‌های متعدد ناشی از دزدی‌های کلان و فسادهای میلیاردی تشکیل شده شر می‌دهد و می‌نویسد متأسفانه طی یک دهه اخیر فسادهای متعددی در بدنه اجرایی کشور رخ داده که در طول تاریخ بی سابقه بوده، از ماجرای شهرام جزایی گرفته تا فساد 3000 میلیارد تومانی در نظام بانکی و پرونده بیمه، سوء استفاده در سازمان تامین اجتماعی و ماجرای بابک زنجانی و همگی فسادها فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آنها جلوگیری نشد بلکه برملا شدن آنها هیچ تغییری در مدیریت‌های اجرایی کشور پدید نیاورد. نه وزیری عوض شد، نه رئیس جمهور استعفا داد، نه دولت‌ها تشکیل شدند و نه وکلا تکان خوردند. این روزنامه به ماجرای فساد مالی در ترکیه و تغییر 10 وزیر کابینه پرداخته و نتیجه‌گیری می‌کند که این کوتاهی‌ها برای بعضی از مردم بدآموزی‌های خطرناکی دارد. آنها می‌گویند وقتی در نظام جمهوری اسلامی یک نفر می‌تواند با توسل به پارتی بازی و ابزارهای مختلف ظرف مدت کوتاهی به یک ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و برای حل مشکلات زندگی به کارهای خلاف متوسل نشویم؟ از سوی دیگر، سومین دور گفتگوهای کارشناسان گروه موسوم به 5+1 و جمهوری اسلامی به منظور تعیین نحوه اجرای توافقنامه 6 ماهه ژنو امروز در این شهر آغاز شد. خبرگزاری دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران گفته است این دور از مذاکرات کارشناسی تنها 1 روزه خواهد بود. یک منبع مطلع نیست که نامش فاش نشده به این خبرگزاری گفته است که دلیل این امر در پیش بودن تعطیلات سال نو میلادی است و ادامه مذاکرات کارشناسی پس از این تعطیلات برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی علت اصلی طولانی شدن مذاکرات کارشناسی را تفسیرهای متفاوت 7 کشور از برنامه اقدام مشترک دانست که در روز 3 آذر ماه بین ایران و گروه 5+1 امضا شده است. از سوی دیگر، دولت دمشق از عدم شرکت جمهوری اسلامی برای حضور در کنفرانس حل بحران این کشور معروف به نشست 2 به شدت نگران است و امروز وزیر خارجه سوریه از علاقه خود برای شرکت ایران در نشست ژنو خبر داد و گفت دولت سوریه علاقمند است از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت به عمل آید. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت این غیر منطقی است که به دلایل سیاسی و مخالفت آمریکا و آنچه که اپوزیسیون نامیده می شود با شرکت جمهوری اسلامی در مذاکرات ژنو مخالفت کنند. نشست 2 ژنو قرار است 22 ماه ژانویه در ژنو برگزار شود، ولی طبق فهرستی که از دعوت شدگان از طرف اختر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب انتشار یافته است، نام ایران در کنار دیگر کشورها دیده نمی شود. و اختر ابراهیمی می گوید در مذاکرات مقدماتی برای تشکیل نشست ژنو 2 در مورد حضور جمهوری اسلامی در این نشست توافقی به دست نیامد. در همین حال، ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی صادرات فرش ایران به بازارهای بین‌المللی از جمله آمریکا و آلمان را متوقف کرده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره امروز گزارش داد که غلام حسین نیشابوری معاون اتحادیه فرش دستباف تهران ضمن اعلام این مطلب که ایران بازار فرش خود را در آلمان و آمریکا از دست داده است گفت در حال حاضر ایران بازار فروش خود را در آمریکا به طور کامل از دست داده است که علت اصلی آن نیز تحریم هاست. به گفت آلمان نیز از دیگر بازارهای اصلی ایران بود که خرید خود را از ایران بسیار کاهش داده است و به نظر من در حال حاضر تنها روزنه‌ای که برای فروش فرش ایران باقی مانده فرش‌های نفیس و هنری ایران است که رقبای ایران هنوز نتوانستند به جایگاه ایران برسند، زیرا این کالا مشتری‌های خاص خود را دارد. از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به کسانی پیوست که جنبش میلیون‌ها ایرانی علیه تقلب در انتخابات را در سال 88 به بیگانگان نسبت می‌دهند، بی آن که بگویند چگونه میلیون‌ها ایرانی وابسته به بیگانگان می‌شوند، ولی کسانی که با دسیسه‌های برخی کشورهای خارجی و تبلیغات منفعت طلبانی آنها و دروغین بر سر قدرت نشستند و ارتباطشان با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خارجی غیر قابل انکار است، منتخب مردم ایران تلقی می‌شوند. همه مردم از نمایش موسیقی و ساختگی روز 9 دی ماه سال 88 و تظاهرات دولتی و صدها دستگاه اتوبوسی که نه تنها از تهران بلکه از شهرهای دیگر و حتی روستاها افراد حکومتی و راندخاران و عوامل امنیتی و بسیجی و سپاهی را به تهران منتقل کردند تا یک نمایش ساختگی از حمایت آنها به عنوان حمایت مردم از رژیم حاکم بر ایران به روی صحنه آورند را به یاد دارند و فیلم‌های مستند در همان زمان گواه صادقی بر این صحنه‌سازی هاست. با این حال تقریبا تمام زمامداران جمهوری اسلامی بدون استثناء با تکرار واژه فتنه و نسبت دادن این جنبش خودجوش گسترده و غرورآفرین مردم تلاش میکنند که واقعیات را وارونه جلوه دهند. حسن روحانی هم به مناسبت سالروز تظاهرات دولتی و حکومتی 9 دی ماه 1388 پس از 8 ماه که میلیون ها تن در خیابانها شعار سر میدادند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و مرگ بر دیکتاتور، طی سخنانی که امروز ایراد کرد گفت مردم زمانی که احساس کردند به باور ارزش‌های دینی و اعتقادی آنها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند، به حرکت درآمده با حضور و اجتماعشان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند. حسن روحانی در نشست دیروز هیئت دولت با چنین برداشت غیر واقع بینانه و بیاساس ادامه داد که تظاهرات 9 دی ماه برای دفاع از اسلام و مقدسات و حمایت از رهبری بود. در همین حال امروز علی‌رغم تدابیر گسترده‌ای که فرمانده سپاه بسیج محمدرضا نقدی و ستاد تبلیغات اسلامی برای برگزاری تظاهرات گسترده در میدان فلسطین تهران به مناسبت سالگرد تظاهرات 9 دی ماه 1988 تدارک یافته بود، تنها تعداد معدودی در این میدان تجمع کردند که بر اساس گزارش منابع موثق خبری در تهران تعدادشان حتی به 200 هم نمی‌رسید و همگی هم از افراد بسیج و دارودسته محمدرضا نقدی بودند. خبرگزاری اسلام گزارش داده است که قرار بود محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج در جمع آنها سخنرانی کند، ولی از این کار منصرف شد و محل را بیدرنگ ترک کرد. منابع خبری گفتند که محمدرضا نقدی با دیدن تعداد اندک ناگهان دچار شک شد و راهی جز فرار از میدان فلسطین نداشت. در همین حال حیدر مستحی وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی طی سخنانی از دخالت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در دولت محمود احمدی نژاد در 2 سال پایانی کار او خبر داد. وی دیروز در جمع عده‌ای بسیجی طی سخنانی که خبرگزاری دولتی فارس منتشر کرده است گفت دولت دهم در 2 سال پایانی عمر خود دچار مشکلاتی شد و سرویس‌های اطلاعاتی و آژانس‌های جاسوسی غربی در ایجاد این مشکل دست داشتند. وی در ادامه سخنان گفت ما در همان جا دست سرویس‌های اطلاعاتی را خالی نمی‌بینیم. امروز سرویس‌های اطلاعاتی فرد مورد نظر را شناسایی می‌کنند و برای او مشکل ایجاد می‌کنند و بر اساس آن مشکل از فرد می‌خواهند که با آنها همکاری کنند. وی توضیح بیشتری در این زمینه نداد و نگفت که آیا همین دست‌های اطلاعاتی و جاسوسی در دوره آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی نیز دیده می‌شود یا خیر. از سوی دیگر کارگران کارخانه روغن‌نباتی او در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهانه خود و کمبود دستمزدها دست به تجمع در محل کارخانه زدند و خواستار افزایش حقوق خود و باز پرداخت دستمزدهای عقب مانده خود و پرداخت حق بهره‌وریشان شدند. رئیس شورای اسلامی کار در کارخانه به خبرگزاری ایلنا در تهران گفت تا زمانی که کارفرمای جدید در خصوص پرداخت مطالبات کارگران و رعایت حقوقی قانونی آنان بی‌توجه باشد، کارگران به تجمع خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر علی‌رغم تمام فشارها و اقدامات سرکوبگرانه مأموران امنیت جمهوری اسلامی، گروهی از مردم و مادران پارک لاله با تجمع خود در گورستان بهشت زهرا و همچنین سایر مراکزی که محل دفن شهدای ایرانی است، یاد جوانان جانباختی جنبش غرورآفرین 1388 را گرامی داشتند. منابع خبری گفتند به مناسبت سالروز جانباختن مصطفی کریم‌بگی، یکی از جانبازان 1388 که تنها به خاطر دادن شعار آزادی مورد حمله ناجوانمردانه مأموران جمهوری اسلامی قرار گرفت و جانباخت، گروهی از مردم و مادران داغدار پارک لاله در گورستان شهرک وحیدیه شهریار گرد آمدند و یاد کریم‌بگی را گرامی داشتند. این جوان مانند ده‌ها و صدها تن دیگر از مبارزان راه آزادی در ششم دیما از ناحیه سر مورد اصابت گلوله مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان باخت. در مراسم یادبود چند تا از حاضران از جمله مادر جوان جانباخته کریم بیگی شهناز اکبری سخنرانی کرد. با آنگاه دکتر ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران که چند بار نیز به زندان افتاده است در باره کارزار لغو گام به گام اعدام مطالبی بیان داشت. پس از آن مادران عده‌ای از جانباختگان راه آزادی سخنرانی کردند. مادران علی حسنپور، میثم عبادی، سهراب عربی، علیرضا صبوری، سعید زینالی، خواهر افشین اوسانلو و مادر مقاوم و مبارز ستار بهشتی به بلاک بنویس هر کدام مطالبی به یاد عزیزان از دست رفته خود که در راه آزادی جان خود را از دست دادند ایراد کردند و یاد همه جانبازان راه آزادی ایران در سال 88 را گرامی داشتند و دست جمعی سرود ایران و یار دبستانی را خواندند. اسیر گر مسئول جزائری معاون استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که از شدت ضربات سال 88 به پیکره رژیم به خوبی آگاه است، امروز میرحسین موسوی و زهرا رهنبر و مهدی کروبی را فتنه‌گر و کودتاگر خواند و گفت حصر آنها باید تشدید شود. وی که با خبرگزاری واسب سپاه پاسداران فارس مصاحبه میکرد افزود در هیچ کجای جهان به کودتاگران فرصت مدیریت جدید داده نمی شود و اگر این فرصت داده شود اشتباه است. به افزود از دو زل از سران فتنه در حصر نیستند، در حالی که باید می بودند و آنها دارند در خارج از حصر فتنه را مدیریت می کنند. اخیرا علی مطهری نماینده مجلس اسلامی از طولانی شدن حصر موسوی و کروبی انتقاد کرد و قوه قضاییه را متهم نمود که مستقل نیست و از نیروهای امنیتی دستور میگیرد. در همین حال امروز محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در کابینه حسن روحانی به خبرگزاری ایسنا گفت اتهامات رهبران معترض باید در دادگاه عادلانه رسیدگی شود. منابع خبری گفتند که اعتراضات گسترده مردم علیه جمهوری اسلامی یک جنبش خودجوش و مردمی بود که پایه‌های جمهوری متزلزل را در هم کوبید. در همین حال امروز دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس به دلیل همین اظهارات اعلام جرم کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه با اعلام این خبر گزارش داد که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. از سی دیگر مشاور فرماندهی کل سپاه به نام خسرو عروج امروز اعتراف کرد که جنبش سال 88 ادامه دارد. وی در سران اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین عیناً چنین گفت: هنوز جریان فتنه 88 در کشور ما ادامه دارد و به شیوه های مختلف به نظام جمهوری اسلامی ضربه می زنند. وی درباره چگونگی ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هیچ توضیحی نداد. در همین رابطه امروز یک پاسدار جمهوری اسلامی به نام جزائری که معاون ستاد کل نیروهای مسلح است با اشاره به اینکه سران فتنه باید همچنان در حصر شدید باقی میمانند گفت وزارت اطلاعات باید نسبت به شکل‌گیری فتنه‌های جدید مراقبت کند، چرا که دو جناح ضلع فتنه که خارج از حصر هستند فتنه را همچنان مدیریت میکنند. از سوی دیگر یک مجموعه ساختمانی دچار آتش‌سوزی شد و سازمان آتش‌نشانی مشهد ضمن اعلام این خبر گفت که در این آتش‌سوزی که در یک مجتمع مسکونی در شرک طالقانی مشهد روی داد، علاوه بر سوختن یک دستگاه آپارتمان و 6 خودرو 25 تن از ساکنان آن به فضای باز منتقل شدند که به اورژانس بیمارستان انتقال یافتند و 19 تن دیگر در محل درمان شدند. علت آتش‌سوزی هنوز روشن نیست و در حال بررسی است. و سرانجام که در تهران نیز امروز آتش‌سوزی گسترده‌ای در 40 انبار آن هم انبار چوب در چهارزانگی تهران روی داد. سخنگوی آتش‌نشانی تهران درباره چگونگی این انبارها توضیح نداد و این در مورد آتش‌سوزی که یک شنبه شب دیشب اتفاق افتاد گفت سه انبار از 40 انبار با مساحت 2000 متر مربع به طور کامل در شعله آتش فرو رفت. علت این آتش‌سوزی نیز معلوم نشده است.